شنوندای عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان.
Oh,
یک سلام گرم، یک آرزوی زیبا، یک دعای قشنگ برای شما همراهان مهربان. الهی روزگارتان بر وقف مراد، غمهایتان کم و زندگیتان پر از عشق و محبت باشد. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن وإنه على ذلك لشهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. صدق الله العظيم.
شام بخیر دوستان گرامی. امروز چهارشنبه 30 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 29 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 22 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن همسفران رو خواهید شنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. بعد از آن تکراری نمایش به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی تکراری فرهنگ نامه خواهد بود. سپس مجله کشاورزی رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکراری مشاهیر خواهد بود. بعد از آن برنامه سیاسی به سمعی شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه امشب ما مثل همیشه حکایت های ادبی از این راه هم خواهد شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز گفتارهای سیاسی.
تولید محلول جدا کننده حجره های بنیادی برای اولین بار در ایران. تعطیلات تیرماهی دانش آموزان مکتب های تاجیکستان از 1 تا 7 نوامبر. و برگزاری نشست وزیران دفاع کشورهای آسیای مرکزی در شهر سمرقند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار در خدمت شما هستیم با سردبیر آقای رمضانی از مرکز پخش صدای خراسان در مشهد مقدس. متخصصان یک مرکز دانش بنیانی وابسته به پژوهشگاه رویان موفق شدند دستاورد حیاتی در راستای بهره‌مندی از سلول‌ها یا حجره‌های بنیادی به دست آورند. این محصول با فناوری بالا طول عمر و قدرت تمایز سلول‌های بنیادین را افزایش می‌دهد و در درمان بیماری‌های ژنتیکی و خونی اثر بخش سلول های بنیادی را بالا می برد. گفتنیست تولید این محصول ایران را در جمع 10 کشور برتر جهان قرار داده است. گزارش بشنوید در همین زمینه.
استفاده از پیوند خون بندناف درمان قطعی برخی بیمار سرطان های خون
در سالهای گذشته از سلول های بنیادی بندناف در درمان انواع سرطان ها و بیماری های خونی استفاده می شد.
این محصول استراتژیک هست که برای اولین بار در ایران تولید شده. نقش حیاتی این محلول جداسازی سلول های خونی از بندناف و مدیریت حجم خون در بیماران می باشه.
حالا متخصصان یک شرکت دانش بنیان وابسته به مرکز رویان موفق شدن یکی از اجزای مهم در استفاده از سلول های بنیادی بندناف رو تولید کنند.
بعد از اینکه این خون بندناف جمع‌آوری شد، حتما باید سلول‌های بنیادی موجود توی این خون باید جداسازی بشه. یکی از محصولاتی که ما داریم یک سروم پلیمری هست که برای جداسازی همین سلول‌ها استفاده میشه.
محصولی با فناوری بالا که قدرت تمایز و طول عمر سلول‌های بنیادی رو بالا می‌بره.
اگر بیماری‌های مثل نقص‌های ژنتیکی یا همون بیماری‌ای که عرض کردم مربوط به قلب و عروق و سرطان، اگر این بیماری‌ها اتفاق بیفته، از این سلول‌ها می‌تونن برای درمانش استفاده کنن.
این محصول تا پیش از این وارداتی بوده و حالا کاملا بومی سازی شده.
تا پیش از این از کشورهای اروپایی میگرفتیم و در حال حاضر خب این محصول دیگه تولید داخلی شده.
از مرکز در واقع ذخیره سازی خون بندناف به ما این درخواست رو دادن که اگر توانش رو دارید این محصول رو تولید و بومی سازی کنید. خب ما چند سال زمان برد، متخصصان مختلف کار کردن روی محصول تا تونستیم خدا رو شکر این محصول رو تولید کنیم.
با توجه به نقش سلول‌های بنیادی در درمان مشکلات ژنتیکی و خونی، این محصول حیاتی میتونه اثر بخش درمان بیماری‌ها رو متحول کنه.
تعداد شرکت‌هایی که این محصول رو دارن تولید می‌کنن برای این کاربرد خاص به 10 شرکت نرسیده از سطح.
سلول‌های بنیادی خون بندناف در درمان بیماری‌های خونی شامل انواع درمان انواع تالاسمی، کانسرها و بیماری‌های نقص سیستم ایمنی مورد استفاده قرار گرفته که درمان قطعی داره.
این محصول ایرانی فقط 1/3 نمونه خارجی هزینه داره.
آینده درمان سرطان‌ها و اختلالات ژنتیک وابسته به سلول‌های بندنافه که هم قابلیت تمایز به سلول‌های مختلف بدن رو دارن و هم قدرت بازسازی بافت‌های آسیب دیده رو.
طیب
کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
موضوع مشارکت پزشکان تاجیک در آموزش‌های پیشرفته در ایران مورد بحث قرار گرفت. پیمان الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان با علیرضا حقیقیان سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تاجیکستان دیدار و موضوع مشارکت پزشکان تاجیک در آموزش‌های پیشرفته در ایران را مورد بحث قرار داد. در این دیدار خاطر نشان شد که حوزه‌های مختلف مراقبت‌های بهداشتی، پزشکی و علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران مانند جراحی قلب، درمان بیماری‌های چشم، پیوند گرده یا کلیه، پراتیز مفاصل یا بغم‌ها می‌توانند انگیزه جدی برای ادامه همکاری بین دو کشور در جهت توسعه بخش مراقبت‌های بهداشتی و حفظ اجتماعی اهالی ایجاد کنند. جمال الدین عبدالله‌زاده اظهار داشت که رابطه‌های علمی و آموزشی با دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز، تهران، مشهد، شهید بهشتی و توافقنامه موجود با دانشگاه پزشکی دولتی تاجیکستان به نام ابوعلی سینا در حال گسترش است. طرف‌ها همچنین در مورد گسترش همکاری در بخش‌های مختلف مراقبت‌های بهداشتی تندرستی از جمله در جهت معرفی روش‌های نو تشخیص و درمان بیماری‌ها در حوزه پزشکی کشور، واردات دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی زمانوی، فراوری گیاهان دارویی داخلی و دیگر موردها در تاجیکستان تبادل نظر کردند. خانواده سفیران شرکت کننده در اجلاس ایکا از جاذبه‌های گردشگری استان زنجان ایران بازدید کردند. سفیران و نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی در ایکا در سومین روز اجلاس ایکا به موضوع توسعه گردشگری کشورهای عضو پرداختند. در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اقتصادی ایکا، خانواده سفیران کشورهای عضو با هدف آشنایی با ظرفیت‌های غنی تاریخی و فرهنگی سفر ویژه به استان زنجان انجام دادند. این بازدید که شامل گشت و گذار در مهمترین جاذبه‌های استان بود، به عنوان یک اقدام تأثیرگذار در راستای دیپلماسی عمومی و تقویت گردشگری منطقه در چارچوب همکاری‌های ایکا ارزیابی شده و نشان دهنده اهمیت زنجان به عنوان یک کانون فرهنگی در مسیر جاده ابریشم است. گزارشی با هم می‌شنویم از خبرنگار صدا و سیما.
سفرا و نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی در سومین روز اجلاس اکو به موضوع توسعه گردشگری کشورهای عضو پرداختند.
در طول پیش از 4 دهه اکو، ملت‌خور از تاریخ، جغرافیا، تاریخ و سرنوشت مشترک متحد می‌کند. ایران به عنوان یک دروازه مهمی برای خلیج فارس است، برای ما و آسیا مرکزی هم فرصت‌های ملموسی را ارائه می‌دهد.
اعضای اکو همچنین از بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی برای تحقق بخشیدن به توسعه گردشگری از طریق اشتراکات فرهنگی از مناطق گردشگری زنجان هم بازدید کردند.
I hope today you have good visit in Sultaniya Dam and Sultaniya City.
حضور سفرهای کشورهای عضو اکو میتونه کمک کنه به شناساندن بیشتر این اثر.
آثار تاریخی استان زنجان بی‌نظیره. در سلطانی از یکی از اونها دیدن کردیم.
اولویت‌های سازمان اقتصادی اکو در حوزه تجارت، حمل و نقل و گردشگری تعیین شده است.
برند مشترک اکو رو برای استانداردسازی خدمات گردشگری تعریف کرده که میتونه تاثیر بسیار گسترده‌ای برای ایجاد اعتماد بین گردشگران برای انتخاب مکان‌های گردشگری باشد.
زنجان در مسیر کریدور شرق به غرب و همینطور در مسیر راه آهن سراسری تهران اروپا قرار گرفته است.
تفاهم نامه‌های مربوط به ایجاد بسترهای لازم برای افزایش گردشگر را فراهم کنیم در قالب سازمان اکو.
ایران با برخورداری از 40,000 اثر ثبت ملی و 28 اثر ثبت جهانی ملموس، ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه تمدنی و گردشگری دارد.
در 300مین اجلاس اکو اعلام شد استان زنجان تا سال 2029 به عنوان پایتخت گردشگری اکو شناخته خواهد شد. سعید حاتمی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
همچنان با بخش اخبار در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. دانش آموزان مکتب های تاجیکستان از 1 تا 7 نوامبر به تعطیلات تیرماهی خواهند رفت. وزارت علم و معارف تاجیکستان گفت برای دانش آموزان صنف‌های 5 تا 11 مکتب‌ها از 8 نوامبر آغاز می‌شود و دانش آموزان صنف‌های 1 تا 4 تا 9 نوامبر استراحت خواهند کرد، زیرا دو روز بعدی تعطیلات با آخر هفته همزمان است.
این وزارتخانه همچنین اعلان کرد که به دلیل همزمانی با روز قانونی اساسی در 6 نوامبر که یک در آخر هفته است، آخر هفته در طول تعطیلات تیرماهی به روز دیگری منتقل نخواهد شد. به گفته این منبع، تعطیلات تیرماهی مربوط به دانشجویان مؤسسه‌های آموزش عالی این کشور نیست. همچنین این منبع تاکید کرد که امسال تعطیلات زمستانی از 1 تا 7 ینور و تعطیلات بهاری از 25 تا 29 مارس ادامه خواهد داشت. پیش از این دانش آموزان تاجیک 10 روز تعطیلات داشتند. در سال 2024 مدت تعطیلات مکتب‌ها تغییر کرد و از 1 سال پیش دانش آموزان یا مکتب بچه‌ها در تعطیلات تیرماهی و زمستان 7 روز و در تعطیلات بهاری فقط 5 روز مرخصی خواهند داشت. مقامات مربوطه تاجیکستان کاهش تعطیلات تیرماهی، زمستانی و بهاری را به افزایش روزهای تعطیلات تابستانی نسبت دادند. مرکز پژوهش و اطلاعات کنست یا پارلمان رژیم صهیونیستی از رشد بی‌سابقه مهاجرت صهیونیست‌ها از سرزمین‌های اشغالی طی سال‌های اخیر خبر داده است. آمارها نشان می‌دهد که مهاجرت سال به سال افزایش یافته است. موج مهاجرت در سال 2024 نیز ادامه داشت و روند رو به رشد را به خود گرفت. گزارش خبرنگار صدا و سیما را در همین رابطه با هم می‌شنویم.
وقتی آژیرهای خطر به صدا در می آمد و حملات ادامه داشت، صهیونیست‌ها در سراسر سرزمین‌های اشغالی پا به فرار می‌گذاشتند. حالا که آتش بس شده، آنهایی که با پای خود این سرزمین‌ها را ترک کردند، هنوز باز نگشتند. تصاویر فرودگاه‌های خالی از مسافر خود به نگرانی تازه و عمیق برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده. مرکز پژوهش و اطلاعات کنست مجلس رژیم صهیونیستی گزارشی منتشر کرده که زنگ خطر را به صدا درآورد. از سال 2020 تا 2024 بیش از 146 هزار نفر بیشتر از کسانی که بازگشتند فلسطین اشغالی را ترک کردند. رقمی بی سابقه که روند مهاجرت معکوس را به پدیده نگران کننده برای صهیونیست ها تبدیل کرد.
من فکر میکنم این آمارها نشان دهنده چیزی فراتر از مهاجرت ساده است. اعتماد درون جامعه صهیونیستی ریزش کرده. موج ناامیدی و ترس از آینده مردم را به ترک خانه هایشان واداشته.
آمارها به روشنی نشان می‌دهد تعداد صهیونیست هایی که از سال 2020 پس از اقامت طولانی در خارج از سرزمین های اشغالی بازگشتند کمتر از سال قبل بوده، روندی که تا سال 2024 نیز ادامه یافت. اگرچه بسیاری اعلام کرده بودند قبل از عملیات طوفان الاقصی موج خروج از سرزمین های اشغالی روندی افزایشی بوده، اما پس از آن فرار صهیونیست‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای سرعت گرفته. صهیونیست‌ها امروز خانه‌ای را ترک می‌کنند که دیگر برایشان امن نیست و این تداوم یک زوال است. حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما یک اعلام. موج‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان از 25 اکتبر سال جاری تغییر می‌کند. شنوندگان محترم رادیو تاجیکی صدای خراسان می‌توانند از روز شنبه 25 اکتبر صدای این رادیو را از طریق موج‌های متوسط 720 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5970 کیلوهرتز بشنوند. ادامه نشر خبرها. اولین نشست وزیران دفاع کشورهای آسیای مرکزی در شهر سمرقند برگزار شد. بدین ترتیب در این نشست وزیران دفاع کشورهای آسیای مرکزی مسائل مربوط به تامین امنیت در منطقه، گسترش همکاری‌های نظامی و نظامی و فنی بین کشورها و همچنین افزایش سطح هماهنگی مبارزه مشترک علیه تروریسم بین‌المللی و گسترش رابطه‌های متقابلاً سودمند را مورد بحث و بررسی قرار دادند. وزیران دفاع کشورهای آسیای مرکزی همزمان در رزمایش مشترک منطقه وحدت 2025 که در میدان آموزشی قطقران در منطقه نظامی مرکزی ازبکستان با مشارکت واحدهای وزارتخانه های دفاع ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، آذربایجان و قرقیزستان برگزار می شود شرکت می کنند. و اما
ساناتا ناکاکی به عنوان اولین نخست وزیر زن تاریخ ژاپن انتخاب شد. گزارشی را از همکارم در کوالالامپور با همین موضوع میشنویم.
سارای تاکایچی نخستین زنیه که در تاریخ ژاپن توانست با کسب 237 رأی از مجموع 465 آرای پارلمانی این کشور به عنوان نخست وزیر ژاپن انتخاب بشه.
بر اساس ماده 18 از بند دوم قوانین مجلس نمایندگان، سانای تاکایچی رو با کسب بیشترین آرا به عنوان نخست وزیر جدید ژاپن معرفی میکنه.
زن سیاستمدار 64 ساله و وزیر سابق امنیت اقتصادی قرار حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن رو که حدود 70 سال در قدرت وارد عصر تازه‌ای کنه تا نگرانی‌های اقتصادی به امید تبدیل بشه.
کار اولویت اصلی دولت جدیده که مسئولیتش با منه.
تاکایچی به عنوان اولین نخست وزیر زن ضمن تلاش برای بازگرداندن اعتماد عمومی، مهار تورم، تقویت اقتصادی و حمایت از مناطق روستایی و بخش‌های کشاورزی و شیلات رو در اولویت کاری خود قرار خواهد داد.
سیاستمدار راستگرای محافظه‌کاری که با شکست همحزبی‌اش شیگیرو ایشیبا سکان هدایت ژاپن رو در حالی در دست می‌گیره که هفته ی آینده نخستین چالش رسمی‌اش دیدار با رئیس جمهور آمریکاست.
البته تاکایچی اعلام کرده فعلا قصد نداره توافق تجاری توکیو واشنگتن رو لغو کنه، هرچند هنوز ابهاماتی درباره سرنوشت این توافق وجود داره. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
خب دوستان همراه، در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمعتون میکنیم. تیم کبیدی پسران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین در مساف با شریلانکا به پیروزی رسید و فینالیست شد. به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین، تیم کبیدی پسران ایران در مساف با شریلانکا با نتیجه 92-23 به پیروزی رسید و فینالیست شد. میرپوشان جمهوری اسلامی ایران برای کسب عنوان قهرمانی اصل فردا به مسافه تیمی پرقدرت هند می روند. پیش از این تیم ملی کبیدی دختران ایران هم به دیدار نهایی راه یافته بود. هفتمین المپیاد ورزشی استعدادهای برتر در بخش پسران در سراسر ایران آغاز شد. اختتام این رقابت ها به میزبانی تهران برگزار خواهد شد. شرح موضوع از گزارش خبرنگار صدا و سیما.
هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی، المپیادی که قرار المپیانهای زیادی رو شناسایی کنه.
فلسفه این برگزاری این دوره از مسابقات کشف استعدادها از طریق برگزاری این رویدادها هست در رشته های مختلف ورزشی که توضیح خواهم داد، و مرحله بعدی شامل جذب، پرورش و نگهداشت می باشد.
این المپیاد با شعار ایران قوی، ورزش قوی برگزار میشه.
اهدافی که این المپیاد دنبال میکنه ایجاد توسعه پایدار در ورزش قهرمانی، توزیع عادلانه امکانات، شناسایی و ارتقای استعدادهای درخشان، وحدت اقوام ایرانی، پشتوانه سازی تیم‌های ملی ما هست.
طبق نظامنامه استعدادیابی منتخبین به حال خود رها نمی‌شوند.
این که ما المپیاد برگزار کنیم و اتفاقات بعدی نیفته، در واقع خسارتی وارد میشه به حوزه ورزش استعدادیابی، یعنی کشف، پرورش و نگهداشت.
این رویداد با حضور ورزشکاران 12 تا 16 ساله یک کشور در 31 رشته ورزشی به میزبانی 27 استان برگزار میشه.
قبل از حضور در مسابقات، ورزشکاران شرکت کننده در مراکز ورزش قهرمانی استان حضور پیدا میکنند و زیر نظر کارشناسان ورزش در واقع آزمون‌های آمادگی جسمانی مورد ارزیابی قرار می‌گیره و در سامانه مراکز ورزش قهرمانی ثبت و ضبط میشه.
افتتاحیه این المپیاد 30 مهر در تبریز و اختتامیه آن 5 آبان ماه در تهران برگزار میشود. انسیه برزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بارگر توجه شما را جلب میکنیم با عنوانهای خبرهای مهم. تولید محلول جدا کننده حجیره ها یا سلول های بنیادین برای اولین بار در ایران. تعطیلات تیرماهی دانش آموزان مکتب های تاجیکستان از 1 تا 7 نوامبر و برگزاری اولین نشست وزیران دفاع کشورهای آسیای مرکزی در شهر سمرقند. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
کانال تاجیکی، رسانه ماندگار، صدای خراسان، نوای همدلی، همفکری و امید. برنامه های ما را هر شب بشنوید. برنامه های سیاسی و خبری، فرهنگی، بهداشت و سلامت، ادبیات فارسی، هنری و اقتصادی، نمایش و ورزش. هر شب از ساعت 19 و 20 دقیقه تا 22 و 20 دقیقه به وقت دوشنبه. امواج صدای خراسان از 25 اکتبر بر روی موج متوسط 720 کلاهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5970 کلاهرتز قابل دریافت است. صدای خراسان، صدای همدلی.
همراهان گرامی، همکنون تقویم تاریخ رو میشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 30 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 29 ربیع ثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 22 اکتبر سال 2025 میلادی. ۷۷۴ سال پیش در ماه ربیع ثانی سال 673 هجری قمری محمد ابن احمد ذهبی، ملقب به شمس الدین، محدث و مورخ مشهور متولد شد. او به گردآوری احادیث علاقه زیاد داشت و برای تکمیل این علم سفرهای بسیاری کرد و در این سفرها از بسیاری از بزرگان و علما حدیث شنید. ذهبی وقایع تاریخ اسلام و مشاهیر این دوران را از زمان ظهور آیین اسلام تا سال 704 هجری قمری دنبال کرد و اخبار و وقایع محدثین آن دوره را نیز به رشته تحریر درآورد و این مجموعه را تحت عنوان تاریخ اسلام به صورت کتابی تنظیم کرده است. آثار ذهبی بسیار مورد استفاده اهل علم قرار گرفت و در اکثر مواقع دانشپژوهان برای شنیدن احادیث با محضرش می شتافتند. از میان آثار او می توان به کتاب های الکاشف، طبقات القرا، المعجم الصغیر و المعجم الکبیر اشاره کرد. ذهبی در سال 748 هجری قمری در شهر دمشق پایتخت سوریه درگذشت. صد و چهارده سال پیش در روز سیم مهر ماه سال 1290 هجری شمسی سپاهیان انگلیسی و هندی به جنوب ایران اعزام شده و پلیس جنوب را تشکیل دادند. در زمان صدارت مصطفی الممالک که دولت در صدد اعاده امنیت و ایجاد رفاه برای مردم بود، دولت انگلیس با تبانی دولت روسیه اختیاری شدید برای دولت ایران فرستاد و با اشاره به ناامنی ها و دستبرد ها با قافله ها و اموال بازرگانان انگلیسی و هندی متذکر شد که با این روند دولت انگلستان خود را ناگزیر میبیند تا در جنوب ایران و فارس قوه های نظامی تشکیل دهد و سازمان شبه قزاقخانه که روسها در شمال کشور اداره میکردند در جنوب سازماندهی کنند. در این اختیاریه آمده بود که هزینه نگهداری این خشون را دولت ایران باید از محل سود گمرک جنوب و مالیات فارس تأمین کند. هرچند مجلس در برابر این خواست نامشروع انگلیسی ها مقاومت کرد، ولی با شروع جنگ جهانی اول استعمارگر پیر خود را به ایران تحمیل نمود و پس از مدت پلیس جنوب را در این منطقه تشکیل داد. صد و چهارده سال پیش در روز سیم مهر ماه سال 1290 هجری شمسی فقیه بزرگ آیت الله ملا علی زنجانی درگذشت. ملا علی زنجانی از علما و فقهای قرن 13 هجری قمری و از پرورش یافتگان حفظه درس شیخ محمد تقی و از معاصران شیخ مرتضی انصاری بوده و برخی از بزرگان همچون میرزا حبیب الله رشتی از شاگردان وی می باشند. او در کنار تدریس بر رفع نیازهای دینی و دنیوی مردم نیز اهتمام می ورزید. برخی از آثار بر جای مانده و عبارتن از تفسیر قرآن، جوامع الاصول، از سوال و جواب، معدن الاسرار، نوام سل اصول و غیره. هفتاد و سه سال پیش در روز سیم مهر ماه سال 1331 هجری شمسی دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت مصدق، نخست وزیر وقت ایران، قطع روابط سیاسی ایران و انگلیس را اعلام کرد. این تصمیم پس از تصویب هیئت وزیران تسلیم کاردار سفارت انگلیس در تهران شد. دکتر فاطمی علت قطع رابطه ایران با انگلیس را به اعتنایی این دولت و خواسته های ملت ایران در احقاق حقوق خود و به ویژه در زمینه ملی کردن صنعت نفت دانست و به مقامات لندن خاطر نشان کرد که سیاست خود را در قبال ایران تغییر دهند. البته مدت قبل از اعلام این خبر مصدق در مورد قطع روابط سیاسی ایران با انگلیس به این کشور هشدار داده بود. Thank you. 50 سال پیش در روزی 22 اکتبر سال 1975 میلادی ارنولد تیومبی مورخ معروف انگلیسی درگذشت. وی در سال 1889 میلادی متولد شد. تیومبی در دانشگاه لندن در رشته تاریخ بین الملل به تدریس پرداخت. وی تألیفات متعددی در زمینه تاریخ دارد که مهمترین آنها کتابی تحقیق در تاریخ است که تمدن‌های دیرینی تاریخی را مورد بررسی قرار می‌دهد. و 14 سال پیش در روز 22 اکتبر سال 2011 میلادی سلطان ابن عبدالعزیز آل سعود ولیعهد پادشاه عربستان فوت کرد و 15 همین فرزند ملک عبدالعزیز محسوب می شد که مادرش حسین ابن احمد اسدیری است. این افراد در عربستان موسوم به صدیری ها هستند. رسانه های عربستانی از مرگ ولیعهد پادشاه عربستان در یکی از بیمارستان های نیویورک خبر دادند. سلطان ابن عبدالعزیز آل سعود در سن 85 سالگی به علت انتشار بیماری سرطان در نقاط مختلف بدنش در یکی از بیمارستان های نیویورک جان سپرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 30 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 29 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 22 اکتبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
شما شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه نواهنگ را بشنوید.
دل در آتش غم رو خد خوش
چند زنان آن که باید نون سجان آید و دل گردد شاد و بیتا.
نواهنگ
چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. به نام خدا. درود بر شما همراهان برنامه موسیقایی نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه حبیب الله بدیعی.
Thank you.
پدر و مادرش که به تعلیم و تربیت وی مانند سایر اولادان خود بی نهایت علاقه‌مند بودند، بر تحصیلات او نظارت دقیق داشتند و او تا اخذ لیسانس از دانشکده علوم تمام مراحل تحصیلی را با موفقیت به پایان رساند. حبیب الله در سال 1326 خورشیدی که نوجوان بود، پس از مدتی تمرین نزد خود به کلاس لطف الله مفخم رفت. مفخم یکی از شاگردان ابوالحسن صبا بود. به مدت 3 سال حبیب الله بدیعی را در فراگیری ردیف‌های صبا تعلیم داد تا اینکه بدیعی رفته رفته چنان پیشرفتی کرد که در سال 1329 خورشیدی به عنوان سولیست در برنامه رادیو ارتش به نواختن ویولون مشغول شد. بدیعی در سال 1331 خورشیدی به کلاس ابوالحسن صبا می رود و مدت 2 سال نزد او می ماند و دوره تکمیلی آوازها را آنجا به پایان می رساند. در همین زمان که نزد صبا به فراگیری مشغول بود، مدت 2 سال نیز نزد یکی از استادان موسیقی کلاسیک خارجی به نام جینگوزیان که از ارامنه قفقاز بود دوره دید. بدیعی با استعداد شگرف خود توانست در موسیقی پیشرفتی مثال زدنی داشته باشد. بدیعی نه تنها استعدادی باور نکردنی در بداهه سرایی و ردیف شناسی داشت، بلکه به زیبایی از هنرمندان گذشته هم تقلید می کرد.
Thank you.
همراهان گرامی، امیدواریم که برنامه نواهنگ مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونی سروانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. در پی سفر اخیر دولتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تاجیکستان، با سازشنامه بین دولتی درباره سفربری متشکلانه شهروندان تاجیکستان برای کار موقتی به روسیه که سال 2019 قبول شده بود، تغییرات وارد گردید. تغییرات نسبتاً نظررس با سپردن اثر انگشت، سنجش داغ سودی و معاینه طبی داخل دارد. در رابطه با این موضوع و این تغییرات چی تأثیر به مهاجران می رسانند، سامانه ازیپلوس مطلب را منتشر کرده که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت. به نوشته منبع به سند 6 تغییر علاوه وارد شد که به تأمین بی‌خطری بدوباش قانونی مهاجران و رقمی سازی ساحه مهاجرت شده است. تغییرات 6 گانه عبارتند از: 1. توجه به کار شایسته و بی‌خطر. در مقدمه این سازشنامه بار اول درباره نیت جانبها جهت هوسمندسازی برای رشد شکل‌های متشکل مهاجرت کاری بندی 9 اضافه شده است. اکنون در سندهای رسمی مستقیما درباره ضرورت تأمین شهروندان تاجیکستان با شرایط بی‌خطر، قانونی و شایسته کار در این کشور سخن می‌رود. بر عوض این، تاجیکستان باید برای بازار کار روسیه کارمندان صاحب تخصص را فرستاد. 2. پایگاه نو رقمی و شرح مفهوم ها. ماده 2 این سند نو شد. از جمله ذکر می شود که اکنون همه معلومات درباره جایهای کاری و کارفرماها در پایگاه کار در روسیه جایگیر کرده می شود. همچنین به این ماده مفهوم های نو چون تشکیلات طبی روسیه و تشکیلات وکالتدار روسیه وارد کرده شده است که هماهنگساز سفربری متشکلانه مهاجران می باشد. بغیر از این در این ماده تعبیر نوی سمت آماده سازی کادرهای صاحب تخصص وارد کرده شده است. سیوم همراه شدن وزارت معارف روسیه با ماده سه سازشنامه وزارت معارف روسیه همراه کرده شد که اکنون موافق برنامه های تعلیمی معلومات میانه کسبی و تحصیلات کسبی در روسیه و تاجیکستان با آماده سازی مهاجران جوابگو است. این با کارجویان جهت تکمیل اختصاص تا سفر امکان می‌دهد و برای دریافت کار به طور قانونی کمک می‌کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در ادامه سامانه از یپلوس درباره شش تغییرات می نویسد: تغییرات چهارم، قاعده های نوی سپردن اثر انگشت و سنجش داوطلبان. تغییرات نسبتاً نظررس در ماده چهار صورت گرفتند. اکنون سپردن اثر انگشت و صورتگیری شهروندان تاجیکستان در قلمرو تاجیکستان با انتقال معلومات به روسیه انجام داده می شود. همچنین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان داوطلبان را از لحاظ داغ سودی نداشتن و مورد پیگر قرار نداشتن می سنجد. آموزش زبان روسیه، تاریخ و قانونگذاری روسیه طبق برنامه های رسمی روسیه براه مانده می شود. همچنین تشکیلات های وکالتدار روسیه می توانند با موافقه با وزارت مهنت مستقلانه در قلمرو تاجیکستان کارمندان را انتخاب کنند. پنجم، معاینه طبی تا رفتن به روسیه. موافق تحریر نوی ماده 5، معاینه طبی مهاجران کاری اکنون می تواند در تشکیلات های طبی روسیه در قلمرو تاجیکستان عمل می کنند گذرانیده می شود. این به شهروندان امکان می دهد که علکی با حجت های طبی تیار به روسیه سفر کنند. همچنین این وقت انجام رسمیات را کمتر و سرباری به جانب قبول را کاهش می دهد. و ششم، تقویت نظارت از بالای کارفرماها. مهاجران تاجیک می توانند برای سفر به روسیه در تاجیکستان از معاینه طبی گذرند. تغییرات در ماده 12 شرح می دهد که نه تنها برای قانونگذاری مهنت بلکه مهاجرت نیز جوابگری پیش بینی شده است. غیر از این به طرف های عمل مشترک رسما وزارت کارهای داخلی روسیه اضافه شده است که به تقویت نظارت و بلند برداشتن سطح تأمین ترتیبات حقوقی روانه شده است.